صفحه 123 قصر گلستان. از همان نخستین ساعت صبح ابر سیاهی آسمان تهران را فرا گرفت. صدای رعد و تابش تند برق تو انبا باد و طوفان شیشه های کاخ گلستان را می لرزند. فراش باشی تمام پرده ها را محکم کشید و سراسیمه سراغ سید بحرینی مستجاب و دعوه شتافت و گفت: سید، سر جدت بلند شو. اگر شاه بلند شود و پرده خوابگاه را بکشد و به آسمان بنگرد و از شانس بد من همان لحظه رعد و برق بزند، قش می کند. آن وقت اعدام من حتمی است. سید بحرینی نالید: دیشب دیر خوابیدم. فراش باشی به التماس و لابه افتاد و حرف سید بحرینی را قطع کرد و تکرار نمود: آقا، تو را به هر که می پرستی عجله کن. اگر شاه بلند شود و پرده را کنار بزند و رعد و... سید بحرینی بقیه کلام را گرفت: رعد و برق بزند، شاه قش می کند و اعدام من حتمی است. سپس با خنده مغرورانه افسود: شاه هم مثل کودکی رنجور زیر عبای سید بحرینی بیچاره پنهان می شود. آخر مسلمان، من هم به استراحت و خواب نیاز دارم. فراش باشی عجز و لابه کرد، ولی سید بحرینی بی‌اعتنا به عجز و لابه او خواست به طرف رخت خواب برود که رعد قرشی سر داد و سید بحرینی ناخودآگاه به طرف عبای خیش شتافت. آن را بر دوش افکند و گفت: تو برو، من خودم را فوراً می‌رسانم. فقط در گوش و کناری پنهان شو، مگذار مظفرالدین شاه با آسمان بنگرد. اما بدان من کار واجبی دارم، قول دادم برای یکی از بانوان حرم دعا بخوانم، نذر دارد. بعد از انجام این عمل خیر می آیم، خاطرت جمع باشد، قول می دهم. فراش باشی ناگزیر روانه محل امیر بهادر حسین پاشا خان شد و هر طور بود از سد قراولان گذشت و گفت: پیام مهمی از طرف شاه برای امیر بهادر دارم. و پشت اتاق رسید. امیر بهادر حسین پاشا خان که تا پاسی از شب در کنار مظفرالدین شاه مراقبت از او را به عهده داشت، دیدگان را بست و به خواب بسیار عمیقی فرو رفته بود. صدای خور و پافش که حسابی بلند بود به گوش می رسید. از این نظر مدتی طول کشید تا فراش باشی توانست حسین پاشا خان را بیدار کند. حسین پاشا خان که به علت حرکت و تکان فراش باشی از خواب پریده بود، ناگهان سراسیمه محکم فراش باشی را گرفت و گفت: من هنوز ساعتی بیش نیست از آن خراب شده پایم را بیرون نهادم که تو مثل جن حاضر شدی. حتما شاه سایه پشت درختان دیده و ترسیده و رفته زیر عبای سید بحرینی تا من حاضر شوم. نه قربان، یقم را رها کنید تا بگویم. مظفرالدین شاه هنوز خوابیده. می‌بینید که هوا ابریست و رعد و برق می‌زند. چاکر از آن بیم دارد که شاه مثل کودکان از خواب بپرد و هوس خوردن آب معدنی به سرش بزند و از چانس بد حقیر در این فاصله یک دفعه رعد و برق بزند و آنگاه شاه قش کند. پناه بر خدا، آن وقت حکم اعدام من حتمی است. امیر بهادر که حسابی حوصله‌اش سر رفته بود و لشکر خواب هم بد جوری فشار می آورد، آنچنان فراش باشی را تکان داد و با شدت به جلو پرت کرد که اگر او دستش را به دیوار حائل نمی گرفت با سر به زمین می افتاد. فراش باشی پس از این ناکامی ترسید که سراغ حکیم الملک برود و او را بر سر بالین شاه حاضر سازد. از این رو امن یجیب گویان در حالی که می لرزید دوباره به طرف قصر گلستان براه افتاد. حکیم الملک، سید بحرینی و امیر بهادر در مزاج شاه نفوذ عجیبی داشتند. حکیم الملک حافظ مزاج شاه، امیر بهادر حافظ جان شاه و سید بحرینی هم صحبت دائمی شاه بود. این سه نفر به سان مثلثی در سه طرف شاه قرار داشتند. مظفرالدین شاه با افکار خرافی که داشت از همه چیز و همه کس می ترسید، به ویژه از رعد و برق و صداهای ناگهانی واقعا وحشت می کرد. هر وقت هوا طوفانی و رعد و برق می شد، ترس و وحشت شدید به صورت حمله عصبی بر او بروز می کرد و چون معتقد بود سید صحیح النسب را هیچ وقت سائقه نمی زند، به هنگام قرش رعد و ظهور برق فوراً زیر عبای سید بحرینی می رفت و خود را به دامن او می چسبند. تا کم کم پس از خواندن دعا و حدیث کسا و تجویز بعضی داروهای مسکن توسط حکیم الملک آرام می گرفت و زیر عبا خارج می شد. از این رو فراش باشی حق داشت آنقدر نگران باشد، وی مأموریت داشت به محض آنکه هوا ابری شد این ستن را در هر کجا که هستند حاضر کند. ولی چون آن ستن تا پاسی از شب در بزمگاه سلطان مشغول انجام وظیفه بودند و تازه چند ساعتی بیش نبود که سر بر بالین نهاده و به خواب عمیقی فرو رفته بودند، معلوم است که نمی توانستند بیدار باشند و منتظر بمانند تا مبادا مظفرالدین شاه هراسناک شده و این بازی هر روز تکرار گردد، یعنی شاه را با صد ترفند از زیر عبا بیرون بکشند. با وجود این آن روز صبح سید بحرینی وقعی به التماس و التجاء فراش باشی ننهاد. نزدیکی های ظهر سید بحرینی مستجاب الدعوه خست و فرسود از خواب گران سر برداشت. او شب گذشته را مثل همیشه در یکی از ضیافت های مجلل مظفرالدین شاه به سحر آورده بود. به همین سبب در آن نیم روز بی توجه به رعد و برق و لزوم حضورش کنار شاه در رخت خواب غلطی زد، و دست ها رو چپ و راست به سینه کوفت و احساس کرد هنوز هم خسته است. کوفتگی و بیحالی مرضی بود که حتی دامنگیر حکیم الملک، طبیب مخصوص مظفرالدین شاه هم شده بود. حکیم الملک، سید بحرینی و امیر بهادر حسین پاشاخان، سه ستون نگاه دارنده شاه، به علت شب زنده‌داری های پیاپی، نیروی جسمانیشان حسابی تحلیل رفته بود. شخص شاه هم که از همان نخست بنیه و نیروی چندانی نداشت که تحلیل برود. صفحه 126 دست خط همایونی. حکیم الملک محمود خان پزشک، یار ویژه مظفرالدین شاه، شانس و ارزش خود را با اقدامی در ترازوی ارزیابی قرار داد و با درخواستی که از شاه کرد سنجید که چه نفوذ مؤثری بر شاه دارد. او فقط در چند جمله کوتاه به شاه گفت: صلاح نیست برادرزاده سلطان وقت در سرایی به سر برد که بوی کین و عناد علیه شاه از آن به مشام می رسد. می ترسم ننگی بار آورد و با جوی که در جام است موضوع دختر ملکار را پیرهن عثمان کند، آن وقت موضوع یوسف یهودی برملا می شود و شاید هم دوباره ناپدید گردد. مظفرالدین شاه بی اراده که اسیر بیچون چرای اطرافیان به ویژه پزشک و مشاور خود بود، از ترس رفتن یوسف گفت: اگر تو صلاح نمیدانی دختر ملکارا در خانه سردار جهاندار ثانی باشد، هر اقدامی که صلاح میدانی انجام بده. موضوع صلاح دختر ملکارا نیست، به یوسف فکر کنید. نگهداری یوسف نیاز به دستخط همایونی دارد. کافیست اعلیحضرت مرقوم فرمایند تا دختر ملکارا به دربار منتقل شود. آنگاه خیالتان در مورد یوسف یهودی راحت باشد. ارسلان خان خود می داند چه کند. ساعتی بعد فوجی داروغه به سرکردگی میر شکار به سوی خانه سردار پیر روانه شدند. تهران در آن زمان جو خاصی داشت، به علت تضادی که بین دستگاه حاکم و مردم، علما و روشنفکران از یک طرف و سفیران دولت‌های بیگانه از سوی دیگر به وجود آمده بود، هر روز در شهر بگیر و به بند و ضرب و شتم فراوانی به چشم می‌خورد. شاه و هوس مجدد سفر به فرنگ، خزانه خالی و تحریک و تشویق اطرافیان شاه از جمله همین حکیم الملک که توصیه کرده بود علاج قطعی اعلیحضرت سفری به فرنگ است، همه دست به دست هم داده و دستگیری ها افزایش می‌یافت. داروغه های شاه هر یک تفنگ به دست برابر خانه سردار جهاندار ثانی رسیدند، و احمد میر شکار فرمانده آنها از اسب پایین آمد و سهراب میرزا پسر سردار ثانی را در آستانه در ایستاده دید. سهراب میرزا نگران و هراسناک به درون شتافت تا پدر خیش را از حضور داروغه هایی که بی موقع و دور از انتظار جلوی خانه صف بسته بودند مطلع کند. جو ساکت و آرام خانه در یک لحظه مشوش و آشفته گردید و اهالی خانه هراسان به طرف سردار جهاندار ثانی دویدند. سردار جهاندار ابتدا یکه خورد ولی سعی کرد بر اعصاب خیش مسلط گردد. همسرش پرسید: چه شده؟ چه گناه و جرمی مرتکب شده ایم که پس از سالها آبروداری و زندگی با شرافت در بین مردم به سان دزدان و قاتلان با ما رفتار می کنند و جلوی منزلمان داروغه مسلح می فرستند؟ خداوند و تو شاهد و گواهی. سارا وحشت زده تر از دیگران در حالی که سعی میکرد بفهمد قضیه از چه قرار است، دست استخوانی و چروکیده پدرخوانده‌اش را گرفته و در دست میفشرد. همسر سردار عصمت الدوله مرتب سرک میکشید و منتظر بود در پی درزدنهای شدید و پیاپی داروغه‌ها بی‌محابا به داخل خانه یورش برند. او پس از لحظاتی شروع به خواندن دعا کرد و به دیگران هم گفت متوسل به امام حسین شوید و از این یزید و شمرها هم نترسید، هرچه بادا باد. دلیر باشید و با خواندن چند امی و جیب خواست جلوی در برود، دری که نزدیک بود بر اثر ضربات ته تفنگ از جای کنده شود، ولی سردار جهاندار ثانی با گامهای محکم جلو رفت و خودش در را گشود و با دیدن آن همه داروغه در اطراف خانه محقر از تعجب دهانش باز ماند. سردار جهاندار ثانی بارها کنار پدرش به نبردهای کوچک و محلی رفته و خودش در بسیاری از درگیری‌های مرزی و هجوم‌هایی که به نواحی مختلف صورت می‌گرفت حضور فعال داشت و زمانی سرکردگی فوج عظیمی از لشکریان را در سرکوبی اشرار و دزدان به عهده داشت، ولی ابداً این چنین غافلگیر و شگفت زده نشده بود. همسر سردار در این موقع برای خواندن نماز و دعا به اتاق خلوتی رفته بود. سهراب میرزا پشت پدر انتظار میکشید و سارا هم خود را گوشه‌ای پنهان ساخته و به صحنه مینگریست. احمد میرشکار فوراً سردار جهاندار ثانی را شناخت و با ادای احترام نظامی گفت سردار درود بر شما. من از طرف رئیس نظمی حکم دربار یعنی شخص مظفرالدین شاه را آوردم. لطفاً خودتان بخوانید. پوزش می طلبم اگر موجب ناراحتی شدم. پدر من همیشه تکیه کلامش سردار جهاندار بود و من غیاباً نسبت به پدرتان و شما ارادت پیدا کردم. ولی چه کنم که حکم شهریاری این است. سردار جهاندار سری تکان داد و دست دراز کرد و حکم را که تا آن لحظه از گرفتن آن ممانعت می کرد از دست احمد میرشکار سرداروغه گرفت و با طمأنینه شروع به خواندن آن کرد. اطلاع حاصل شد یکی از اعضای خانواده سلطنتی در منزل محقر و نامناسب یکی از اهالی است. فرد مورد نظر سارا دختر مرحوم عباس میرزا ملکارا می باشد. شما باید خوب بدانید که افراد سلطنتی هر یک جیر و مواجب دارند، مخصوصاً سارا برادرزاده شاه فقید و دخترموی مظفرالدین آنقدر ملک و املاک و ثروت دارد که از پناه جستن به کلبه محقر شما بی‌نیاز است. این امر در درجه اول برای حیثیت خاندان سلطنتی زیانبار است و در ثانی نگهداری سارا ملکارا بیش از این برای شما خطرناک است و جرم جدی محسوب می شود. در ضمن از این کتاب امروز از این عضو خاندان مواظبت نموده اید سپاسگزاری می شود. ما آن را جزی از خدمات شما به حساب می آوریم. البته این امتنان وقتی به قوت خود باقی است که بیچون و چرا سارا را به سرداروغه احمد میرشکار تحویل دهید. قصر گلستان، مظفرالدین شاه قاجار. دست‌های سردار پیر از خواندن آن نامه به طرز محسوسی لرزید. سارا که از گوشه ناظر بر جریان بود، حد زد واقعی ناگواری در شرف وقوع است، چون هرگز پدر خیشتان چنان متوحش و مضطرب ندیده بود. آنچه بیش از هر چیز موجب ناراحتی سردار می‌شد، لطمی بود که پس از شنیدن حکم شاه به روحیه عیالش بیبی عصمت وارد می‌شد. همسرش سالهای سال، یعنی از زمانی که از دربار کناره گرفت و به دنیا و امور دنیوی پشت پا زد، تنها دلخوشیش همین دختر شده بود که اینک آمده بودند او را ببرند. اما به کجا؟ همین ابهام ذهن و روح سردار پیر را می آزرد. لحظاتی چند سکوت عجیبی بر آن جمع حکم فرما شد. حتی اسب ها نه سم به زمین می کوبیدند و نه شیهی می کشیدند. احمد میرشکار در انتظار اجرای فرمان و فرجام کار سکوت را شکست. میبخشید سردار، المأمور و معذور، دلم نمیخواست پدر پیری را در این سن و سال ناراحت کنم. من هم پدر پیری دارم که شما را میشناسد و شما هم او را میشناسید، ولی چه کنم که فرمان سلطان است و مهر شخصی وی پای حکم میباشد. نمیدانم کدام از خدا بی خبری برای محکم کاری مهر شاه را به فرمان زده. این بدان معنی است که حکم بیدرنگ قابل اجراست و شخص خاطی به شدیدترین وجهی مجازات می شود. گویا کسی نمی دانست چه عکس العملی باید از خود نشان بدهد و یا چه سخنی در این باره بگوید. داروغه ها همچنان سکوت کردند و چون نمی دانستند داستان چیست، این پا و آن پا می شدند و انتظار داشتند هرچه زودتر مأموریت تمام شود و محلهای خود باز کردند. در این موقع سارا وحشت زده به طرف مادرخوانده‌اش دوید. می خواهند مرا ببرند. همسر سردار که خونسردی و قوت قلب خیش را پس از دعا به دست آورده بود، نگاهی از روی اطمینان به سارا انداخت و روسریش را محکم کرد و چادر بر سر جلو رفت تا ببیند واقعاً قضیه چیست. چه می خواهند سردار؟ سردار ثانی نخواست خود را بشکند و گفت عموزاده سارا مظفرالدین شاه از وجود او در این مکان مطلع شده، می خواهند سارا را ببرند. چه کسی این حکم را صادر کرده؟ سردار نگاهی به احمد میرشکار انداخت و او هم معنی نگاه سردار را فهمید و با احترام گفت بانوی من به سلامت باشد، فرمان سلطان است، دخترشان را می خواهند. امیدوارم که من موجب ناراحتی شما نشده باشم. عرض کردم مأمورم و معذور، خودتان که موقعیت مرا درک می کنید. بالاخره عموزاده‌اش هم آدم غریبه‌ای نیست، سلطان مملکت است، نترسید. در این هنگام سارا بی اختیار زد زیر گریه و در نهایت تعجب همگان همسر سردار نهیب زد. با مشیت الهی ستیز مکن، تو یک دختر عادی و معمولی نیستی، خداوند صلاح ندانسته بیش از این نزد ما بمانی. برو دخترم، فقط یادت باشد آن چه تو را حفظ می کند ایمان توست. می دانم خیرت در این کار است. خواب دیدم شاه رسوا می شود. بیبی اسمت و دل سپس رو به احمد میر شکار کرد و گفت چقدر فرصت دارد تا آماده رفتن شود؟ در حقیقت فرصت کوتاه است، ولی اگر همسر سردار فکر می کنند خداحافظی طولانیست می توانم مدتی صبر کنم. سردار جهاندار از دیدن این عکس العمل و برخورد همسرش که فکر می کرد به محض شنیدن جریان بیهوش می شود قوت قلب تازه یافت. سهراب میرزا که گیج و هاج و واج بود تنها به نظاره پرداخت، ولی وقتی فهمید می خواهند سارا را ببرند به بهانه‌ای در کنجی خزید و به کلمات و مکالمات گوش داد. مادرخوانده سارا خیلی محکم گام برداشت و جلو افتاد و بدون آنکه خم به ابرو بیاورد دست سارا را گرفت و به اتاق برد. داروغه‌ها همگی از این همه شجاعت و دلیری ماتشان برد. همسر سردار محکم گفت ببین دخترم، لازم نیست من به تو بگویم چقدر برای ما عزیز هستی. اما این زندگی است، این همان جریانی است که گفتند هزار نقش برار از زمان و نبود یکی از آن که در آینه تصور ماست. خب این هم یکی از آنهاست. زندگی یعنی صحنه ناملایمات و میدان امتحان آزمایش. برو خود را آزمایش کن و ببین چقدر نیرومندی. میدانم حالا به خانه فساد میروی، ولی تو همان سیاوشی هستی که در آتش میرود و پاک بیرون میآید. این یک امتحان الهی است. سارا با هراس و نگرانی پرسید خانه فساد مادر؟ بله، اما فکر نکن که خانه فساد یعنی جایی که انسان را فاسد می کند. ابدا چنین چیزی نیست. تو هم نخستین نفری نیستی که بدین مکان می روی. تو باید با ایمانی که داری بر محیط تأثیر بگذاری، نه اینکه محیط بر تو تأثیر کند. من نیز زمانی در دربار بودم. سارا گفت شما که محیط دربار آشنا هستید، بگویید چگونه خودم را حفظ کنم. حیف که وقت اندک و داروغه از خدا بی خبر پشت در منتظر است، وگرنه برایت می گفتم چگونه بیبی شاه بانو پس از فوت شاه شوهرش درون همین قصر در کنار بساط فرعون و بزم شیطان دعای ندبهی به راه انداخت که بسیاری را بدان سو جلب کرد و هنوز همین کار را می کند. دخترم، بیبی شاه بانو و دعای ندبه را فراموش نکن. صدای احمد میرشکار بلند شد. اگر ممکن است کمی زودتر. بسیار خوب، فرصت نیست. تو می توانی در اولین فرصت نزد بیبی شاه بانو بروی و بگویی من تو را فرستادم. تکرار کن. بله مادر، نزد بیبی شاه بانو. همسر سردار جهاندار دستی پشت سارا زد و گفت چرا گریه می کنی سارا؟ جلوی این داروغه ها نباید ضعف نشان بدهی. به خدا فکر کن و محکم و راست گام بردار. این یک امتحان است. برو، به خدا می سپارمت. پس از رفتن سارا مادر خواندهش سر روی سجاده نهاد و تا ساعتها به همان حال باقی ماند. سارا طبق گفته مادر خواندهش گویی اتفاقی نیفتاده نزد سردار سانی که نمیتوانست حدس بزند با او چگونه رفتار میکند رفت. خب پدر جان نباید قصه بخورید. من نمیترسم، خدا با ماست. شما نگران من نباشید. من به مشیت الهی راضی هستم. سردار جهاندار که تصور میکرد خود باید به این زنان دلداری بدهد، وقتی روحی آنان را دید خجل شد و گفت میدانم تو دختر دلیر و شجاع و با ایمانی هستی. از هیچ چیز هم نمیترسم. فقط برای مادرت نگرانم. سارا گفت اگر سردار نشان دهد در این میدان از امتحان پیروز بیرون می آید و می تواند شجاعانه این جدایی را تحمل کند، مادرم نیز تحملش را خواهد داشت. مطمئن باشید، به امید دیدار. در این هنگام سردار جهاندار دستی بر سر سارا کشید و ناخواسته دو قطره اشک بر گوشه چشمانش ظاهر شد و تا چشم کار می کرد وی را با دیدگان تر بدرقه نمود و بعد به سوی پسرش شتافت. ولی از پسرش سهراب میرزا نشانه ای نیافت. از این رو برای دیدن همسر و پیدا کردن پسر سراسیمه به درون سرا رفت.